Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
وقتی مجمع جهانی اقتصاد دبی رو یه نمونه عالی معرفی میکنه برای پیشرفت خیلی سریع، این سوال مطرح میشه که یه بندر کوچیک که تو سال 1980 جز رطوبت و آفتاب داغ و ماسه سوزان و صحرای خشک و بیابالف چیزی نداشته، چجوری تونسته به یکی از مرکزهای تجاری جهان تبدیل بشه؟ چی میشه که دبی یکی از 8 شهر برتر جهان معرفی میشه؟ چه اتفاقی میفته که 70% شرکت‌های موفق جهان تو دبی دفتر مرکزی تأسیس میکنن؟ چه اتفاقی میفته که دبی تونسته 15 میلیون گردشگر جذب کنه، در حالی که شما میدونید نه طبیعت قشنگی داره، نه موزه شاخصی داره، نه یه شهر تاریخی داره، نه تنوع جغرافیایی داره؟ چی میشه که جایگاه دبی رو از نظر کیفیت زندگی از یه شهرهای پیشرفته مثل توکیو، پکن، سئول بالاتر ارزیابی میکنن؟ این مدیریت دبی از کدوم روش مدیریتی داره استفاده میکنه که تونسته یه برج 163 طبقه خلیفه رو تو مدت 47 ماه بسازه؟ یا مترو دبی رو که روزی 1 میلیون نفر ازش استفاده میکنن فقط تو 4 سال بسازه؟ فرودگاه بین‌المللی دبی که از فرودگاه هیترو لندن هم بزرگتره چجوری تونسته به موقع افتتاح بکنه؟ این مدیریت دبی از چه شیوه مدیریتی داره استفاده میکنه که تونسته بیشتر از 7000 شرکت مشهور خارجی مثل مایکروسافت رو تو این شهر اینترنتی دبی دوره هم جمع بکنه؟ این اپیزود رو بشنوید تا من در این اپیزود به این سوالا جواب بدم. شما رو میخوام تو این اپیزود با شیوه مدیریتی و رهبری حاکم دبی یعنی جناب شیخ محمد بیشتر آشنا بکنم. به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنیم. این اپیزود 87 پادکست کتاب جیبیه که در دی ماه 1402 منتشر میشه. تو کتاب جیبی هر بار من میرم سراغ یک کتاب که خودم خوندم و چیزایی که ازش فهمیدم رو برای شما تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست شیخ محمد، درباره سبک مدیریتی و رهبری حاکم دبی صحبت میکنه. این کتاب رو دکتر یاسر جرار نوشته که از نزدیک با شیخ محمد همکاری میکرده و درسای رهبری که از شیخ محمد گرفته رو تو این کتاب برای ما بیان میکنه. ترجمه فارسی این کتاب رو هم دکتر علی پناهی انجام داده. نشر بهار سبز هم این کتاب رو منتشر کرده که میتونید تهیه کنید و بخونید. دیگه بریم سراغ اپیزود 87، خلاصه کتاب شیخ محمد حاکم دبی. این اپیزود در حالی داریم شروع میکنیم که رویداد ملی پادکست ایرانی در حال برگزاریه. خوشبختانه پادکست کتاب جیبی تونسته به بخش نهایی این رویداد راه پیدا بکنه، اما در بخش منتخبین جایزه ویژه آرای مردمی از همه شما کسایی که شنونده پادکست کتاب جیبی هستید یه درخواست دارم. به لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتید مراجعه کنید و در این نظرسنجی شرکت بکنید و به اپیزود بدن از پادکست کتاب جیبی ساخته مهدی بهمنی یعنی گزینه 155 رأی مثبت بدید. از همه شما دعوت میکنم تو این نظرسنجی شرکت بکنید. اما جناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر، نائب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی، به جرأت یکی از بهترین رهبران منطقه ما شناخته میشه. تونسته با ایده های شجاعانه‌ای که داشته شهر دبی رو تبدیل کنه به یکی از شهرهای مدرن و البته مهم جهان. این کتاب درباره چیه؟ این کتاب درس‌هاییه که نویسنده از شیخ محمد یاد گرفته. نویسنده اهل اردن اصالتاً، یاسر جرار از سال 2001 تا 2008 حدود 7 سال تو دفتر اجرایی شیخ محمد کار کرده. حالا جلوتر میگیم این دفتر اجرایی دقیقاً چیه و چی کار میکنه؟ تو این کتاب اومده با هزاران نفر از اعضای تیم اجرایی شیخ محمد مصاحبه کرده و خلاصش آورده. کتاب خیلی جالبیه، کتاب خیلی جذابیه. شیوه های مدیریتی شیخ محمد رو قشنگ برای ما به تصویر میکشه. خیلی خیلی میتونیم با تیپ شخصیتی شیخ محمد تو این کتاب آشنا بشیم. دقت کنید کتاب درباره زندگی نامه شیخ محمد نیست، درباره شیوه مدیریت و رهبری شیخ محمده. سوالی کمی اولی کتاب نویسنده مطرح میکنه اینه که به نظر شما اسرار موفقیت شیخ محمد چیه؟ چی کار کرده توی این مدت کوتاه تونسته دبی رو به یه قطب تجاری منطقه بلکه جهان تبدیل بکنه؟ یاسر جرار میگه که از نگاه من محمد جادوگر نیست، استاد اقتصاد جهانی هم نیست، پیش کسوت علوم دانشگاهی هم نیست. پس چیه؟ میگه حاکم دبی یه رهبر بزرگه که من میخوام تو این کتاب برای شما بگم کیه و چه کرده و شیوه مدیریتیش چیه. اما قبل از اون نویسنده میگه از خودم بگم من کیم و چی شد که سر از دبی درآوردم و چی شد که سر از دفتر اجرایی شیخ محمد درآوردم. تو مقدمه کتاب میگه که من سال 2001 تو دانشگاه مدیریت کرانفیلد تو بریتانیا مشغول تحقیق و تدریس و اینجور کارا بودم. تو بریتانیا زندگی میکردم، خیلی هم از زندگیم راضی بودم، لذت میبردم، تازم شده بودم استاد تمام بخش تحقیقات دانشکده. تو دانشکده مدیریت مشغول بودم به تحقیق و تدریس و اینجور چیزا و جدیدانم یه گزارش تحقیقی مفصل با کمک همکارام نوشته بودیم. درباره چی؟ درباره وزارت صنعت و تجارت بریتانیا. موضوع گزارش چی بود؟ اومده بودیم شرکت‌هایی که در بریتانیا بود رو از جهت بهره‌وری مقایسه کرده بودیم با اتحادیه اروپا، با آمریکا و گفته بودیم نگاه کنید ببینید بهره‌وری شرکت‌ها و مؤسسات تو بریتانیا چجوریه و تو اتحادیه اروپا و تو آمریکا چجوریه. گزارش دهم پرکنی بود، گزارش پر سر صدایی هم شد. جالب این بود که وقتی منتشر شد یه ایمیل ما از دبی دریافت کردیم. تو ایمیل اومده بود که میشه لطف کنید و از خودتون یه خورده اطلاعات در اختیار ما قرار بدید. میگه منم ایمیل رو جواب دادم، اطلاعاتی در اختیارشون قرار دادم، ولی اصلا فکر نمی کردم که مسیر زندگیم به این سمت و سو بره. چون دیدم چند هفته بعد از دبی، اونم از دفتر اجرایی شیخ محمد که میشه گفت بالاترین جایگاه رو در دبی داره، از این دفتر با من تماس گرفتن، دعوت کردم که یه سری بهشون بزنم بیام دبی، چند روز اونجا مهمون اینا باشم تو دبی. یاسر جرار میگه بعد از اینکه منو دعوت کردن بلند شدم رفتن دبی و اونجا تو دفتر اجرایی براشون توضیح دادم من کیم، چیکار دارم میکنم تو دانشگاه، از تحقیقاتم براشون گفتم، یه گزارشم تو این زمینه بهشون از کارهایی که کردم دادم و گفتم که این گزارش اخیرمون ناظر به این بود که ما داشتیم عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها رو بررسی میکردیم، بهره‌وریشون رو بررسی میکردیم و مقایسه میکردیم. برگشتن گفتن اتفاقا ما دنبال همین هستیم، ما ازت میخوایم بیای تو تیم ما کمک کنی که بتونیم عملکرد سازمانها و شرکتها رو تو دبی بالا ببریم. یاسر جرار میگه که من واقعا داشتم تو بریتانیا خوش میگذروندم و هدفم این بود که بشم یکی از جوانترین استادای دانشکده تو رشته مدیریت، اونم مدیریت بین الملل، و همونجا هم بمونم و هیچ کشوری از کشورهای حوزه خلیج فارس هم تا حالا واقعا سفر نکرده بودم، شاید اصلا تمایلی نداشتم پامو بذارم تو این کشورها. همون اول که پا گذاشتم تو دبی شهر منو گرفت، عاشقش شدم. هم از میزبانی که از من شد خیلی خوب منو تحویل گرفتن، هم از حال و هوایی که داشت این شهر، یه حال و هوای خاصی بود، یه چیزی بین حال و هوای لندن و نیویورک من احساس می‌کردم. خلاصه خیلی خوشم اومد از دبی. اصلا فکر نمی‌کردم سر از اینجا در بیارم، ولی خب موندگار شدم دیگه. یه مصاحبه از من کردن و بعد از مصاحبه پذیرفته شدم. نهایتاً کار حرفه‌ایمو تو بریتانیا ول کردم، اومدم شدم ساکن دبی. یک سال مرخصی گرفتم بدون حقوق از دانشگاه کرینفیلد تو بریتانیا و اومدم توی دبی ساکن شدم. داستان موندن یاسر جرار تو دبی و حکایت‌های جذابی که تو این کتاب برامون تعریف میکنه، مخصوصا از حاکم دبی، واقعا شنیدنیه که پیشنهاد میکنم تا آخر اپیزود حتما منو همراهی بکنید. اول یه خورده بگیم که جایگاه دبی در حال حاضر چیه و بعد بگیم شیخ محمد کیه که تونسته دبی رو به این جایگاه برسونه. دبی الان در حال حاضر یکی از 8 شهر برتر جهان معرفی میشه. حالا 7 شهر دیگه کدوم هستن؟ سان فرانسیسکو، لس آنجلس، نیویورک، لندن، شانگهای، هنگ کنگ و سنگاپور. شما حالا حساب کنید چطور تونسته رقیب این کشورها بشه دبی؟ به نظر میرسه رازش فقط در یک اسمه، اونم جناب شیخ محمده، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم. آل مکتوم کدوم قبیله است؟ یکی از قبیله‌های پرنفوذ بود تو جنوب عربستان. آدمای جنگجوی بزرگی رو داشت، رهبرای کاریزماتیکی تربیت میکرد و اصلا معروف بود به داشتن رهبرای کاریزماتیک. و اصلا میتونیم بگیم داستان دبی تو همون اوایل قرن 20 با خانواده آل مکتوم شروع میشه به معنای واقعی. پدر بزرگ این جناب شیخ محمد اسمش بود شیخ سعید، این حاکم دبی بود و حکومت رو در دبی میشه گفت بنیانگذاری کرد. بنیان اصلی دبی فعلی رو میشه گفت که جناب شیخ سعید با بزرگ همه شیخ محمد گذاشت. بعد از پدر بزرگ، پدر همین راهو ادامه داد. پدر شیخ محمد اسمش بود شیخ راشد. شیخ راشد شد حاکم دبی. پدر شیخ محمد، شیخ راشد، موضوع مجلس رو در رأس کاراش قرار داد و توجه ویژه کرد به خواسته های مردم. کارهای خیلی جالبی هم انجام میداد. هفته دو بار میرفت تو شهر، با مردم از نزدیک صحبت میکرد، زیرساختای دبی رو از نزدیک بازدید میکرد، تو روند اجراش قرار میگرفت، بنیانهای دبی رو ساخت و دونه دونه آجر آجر رو هم گذاشت، دستاورد زیاد به دست آورد و در واقع میتونیم بگیم که داستان دبی رو این خانواده آل مکتوم رقم زدن. یعنی دبی بدون آل مکتوم اصلا دبی نمیشه، معنا پیدا نمیکنه. به هر حال در زمان پدر، یعنی شیخ راشد، شیخ محمد 19 ساله بود که شد رئیس پلیس دبی. یعنی پدر حاکم دبی و پسر شده رئیس پلیس. بعدن که نفت در دبی کشف میشه، جناب شیخ محمد حاکم فعلی دبی میشه وزیر نفت و بعد از یه مدت هم میشه وزیر دفاع. تو چه سنیه؟ 21 سالگی. بعد از اینکه پدر شیخ محمد، شیخ راشد، فوت میکنه، عموی شیخ محمد یعنی شیخ مکتوم میشه حاکم دبی. محمد میشه اینجا ولیعهد. تا کی؟ تا موقعی که شیخ مکتوم هم از دنیا میره و در سال 2006 جانشین عموش میشه شیخ محمد و رسما میشه حاکم دبی. حالا شیخ محمد که میاد در رأس کار قرار میگیره چی کار میکنه؟ تو کمتر از 20 سال دبی رو از یه بندر کوچیک تبدیل میکنه به یکی از قطبهای تجارت جهان و یکی از قطبهای گردشگری دنیا. اول یه خورده رو کاغذ درباره شیوه مدیریتی و رهبری شیخ محمد صحبت کنیم. نویسنده میگه که ببینید، امارات به طور کلی یه قانون اساسی نانوشته داره که این قانون اساسی نانوشته رو 4 اصل استواره. یعنی این 4 اصل برای همه حاکمان دبی الزام آوره انجام دادنش. 1. حفظ عدالت. 2. داشتن رابطه متعادل با همه. 3. باور جدی داشتن به تجارت آزاد. و 4. اقتصاد متنوع. این 4 اصل قانون اساسی نانوشته اماراته. بعد یاسر جرار میگه از شیخ محمد شنیدم که 3 درس مهم از پدرش یاد گرفته، که این 3 درس هم بهش باید دقت کرد. 1. همیشه نکته های زیادی وجود داره که تو باید بری یاد بگیری. درس 2. پسرم با رهبرای قوی معاشرت داشته باش و سوم پسرم از سیاست پرهیز کن. این سه تا اصلی بود که پدر شیخ محمد بهش یاد داده بود. پس تا حالا 4 تا اصل رو در دبی گفتیم که میشه گفت قانون اساسی دبیه: یکی حفظ عدالت، 2 داشتن رابطه‌های متعادل با همه، با همه دنیا، 3 باور جدی داشتن به این که باید تجارت آزاد رو دنبال کرد و 4 که اقتصاد رو باید تنوع داد و از تکبه قطبی بودن خارجش کرد. 3 درس هم از پدرش گرفت: یکی این که باید همش دنبال یادگیری باشی، 2 که با رهبرای قوی معاشرت کنی و 3 که دور و بر سیاست نچرخی. اما در نهایت سال 2009 که سالگرد حاکمیت شیخ محمد بود، شیخ محمد اومد از یه اصول 8 حکومت رو نمایی کرد. یعنی اصطلاحاً 8 اصل رهبری شیخ محمد اینا بود. اینا رو ما اول رو کاغذ میگیم تیتروار، بعد میریم سراغ نمونه های اجرایی که ببینید این آدم چی کار کرده تو دبی واقعا. اصل اول: وحدت اساس کاره. یعنی چی؟ یعنی شیخ محمد اعلام کرد دبی یه بخش جدایی ناپذیر از اماراته و همونقدر که من به پیشرفت دبی فکر میکنم به پیشرفت اماراتم متعهد هستم. اصل دوم شیخ محمد تو رهبری این بود که هیچ کس مافوق قانون نیست. این اصل رو هم از خانواده خودش شروع کرد، یعنی خانواده حکومت و حاکمیت. همه در مقابل قانون مساوی و برابر هستن، برابرتر یا بهتر نداریم. حالا میخواد فقیر باشه، غنی باشه، زن باشه، مرد باشه، مسلمون باشه، غیر مسلمون باشه، شهروند باشه یا مسافر باشه، هیچ فرقی نمیکنه. همه در مقابل قانون مساویان. اصل سوم: ما مرکز تجارت هستیم و پایتخت تجارت جهانی ما هستیم. اعتقاد شیخ محمد این بود دبی تو سیاست دخالت نمیکنه، وارد رقابت‌های سیاسی نمیشه، از نظر سیاسی دبی بی‌طرفه، فقط ما طرفدار تجارت و کسب و کار هستیم. اصل چهارمش تنوع اقتصادی بود. یعنی اینکه هر 3 ما باید یه بخش اقتصادی جدید ایجاد بکنیم و شغلای جدید تو این زمینه به وجود بیاریم. اصل پنجم چیه؟ پایه‌های اصلی رشد دبی و سنگ زیربنای این تنوع اقتصادی که ازش صحبت کردیم رو 3 چیز باید باشه. همه این 3 میشه اصل پنجم. 1 یه دولت مقبول و منعطف ما باید داشته باشیم، هم قبولمون داشته باشن هم انعطاف داشته باشیم. 2 بخش خصوصی باید آزاد و فعال باشه. 3 ما یه دولتی باید داشته باشیم که این دولت برای خودش درآمدزایی داشته باشه، برای شهروندا شغل ایجاد بکنه و برای نسلهای آینده دارایی این دولت به وجود بیاره. اینم 3. پس این 3 اصل شد اصل 5 که زیربنای تنوع اقتصادی دبی رو تشکیل میده. اینم اصل 5. اما اصل 6 جذب افراد مستعد از سر تا سر جهان. از نگاه شیخ محمد سوخت هسته‌ای یعنی همین استعداد و سرمایه انسانی و هیچ منبع دیگه‌ای به اندازه این اهمیت نداره. حالا این منبع انسانی میخواد بیرون از کشور باشه، میخواد داخل کشور باشه، هیچ فرق نمیکنه، باید استعداد رو جذب کرد. اصل 7 بعد از اینکه جذب کردیم افراد توانمند رو، باید اونا رو پرورش بدیم و ایده های نو ازشون بخوایم، که به ما ایده های جدید هی بدن. و اصل 8 و اصل آخر این که ما به نسلای آینده باید فکر بکنیم، برای آیندگان کاری بکنیم، فکری بکنیم. این 8 اصل. یه بار سریع این 8 اصل رو میگم: اصل اول وحدت اساس کاره و دبی جزوی از اماراته. اصل دوم هیچ کس فراتر از قانون نیست. اصل سوم دبی پایتخت تجارت جهانیه. اصل 4 تنوع اقتصادی باید ملاک باشه. اصل 5 برای این تنوع اقتصادی باید دولتی روی کار بیاد که مقبول و منعطف باشه. 1 بتونه درآمدزایی کنه، بتونه برای شهروندا شغل ایجاد کنه و فکر نسل آینده باشه و دارایی برای اونو به وجود بیاره. و 3 باید به بخش خصوصی پروبال بده، اونا رو آزاد بذاره. این شد اصل 5. اصل 6 افراد مستعد رو باید از سر تا سر جهان جذب کرد. اصل 7 بعد از جذب افراد توانمند از اونها ایده های نو خواست. و اصل 8 که باید به فکر نسل آینده بود. یاسر جرار میگه که دبی تو مسیر موفقیتش سه تا عنصر اصلی رو هم بهش توجه داشت. یعنی توجه داشت که این سه تا کار در دبی انجام بشه که واقعا انجامم شد. 1. حمل و نقل، 2. تجارت، 3. صنعت گردشگری. تو دبی باید این سه تا چرخ با هم بچرخه. یعنی این مثلث سه ضلعی باید شکل بگیره. 1. حمل و نقل قوی بشه، تجارت قوی بشه و صنعت گردشگری رونق پیدا کنه. حالا نمونه موفقیت های اینا رو میگم براتون. مثلا تو ضلع اول مثلث یعنی حمل و نقل. شما ببینید دبی چه کرده. سال 2018 90 میلیون مسافر رو شما نگاه میکنید از فرودگاه جابجا کرده. این تعداد از فرودگاه لندن هم بیشتر جابجایی مسافرش. یا مثلا هواپیمایی امارات شده با ارزشترین برند هواپیمایی جهان. بریم سراغ ضلع دوم مثلث یعنی تجارت. شما نگاه میکنید یه بندر درست میکنن، یه شهر بندری درست میکنن به نام جبل علی. از هر بندر دیگه‌ای حتی تو آمریکا و اروپا این بندر بیشتر توش بار جابجا میشه. بریم سراغ ضلع سوم مثلث یعنی گردشگری. تو صنعت گردشگری از نیویورک، سنگاپور، استانبول، آمستردام، دبی بیشتر جذب گردشگر داشته. سال 2017 آمارا میگه فقط 15 میلیون گردشگر از دبی دیدن کردن. نویسنده میگه به معنای واقعی ما میتونیم اسم دبی رو بذاریم چهارراه جهانی این مثلث سه ضلعی. یعنی چی؟ حمل و نقل، تجارت و گردشگری. دبی چهارراه جهانی حمل و نقل، گردشگری و تجارت در دنیا. حالا از اینجا به بعد میخوام برم سراغ مدل اجرایی و رهبری اجرایی و عملیاتی شیخ محمد تو دبی. دونه دونه ویژگی های این آدم رو تو بخشای مدیریتی براتون با مثال توضیح بدم تا ببینیم که شیخ محمد تو دبی چه کرده. از اینجا به بعد میخوام برم سراغ ویژگی های شیخ محمد حاکم دبی و مهمترین ویژگی هاش از دیدگاه نویسنده کتاب رو براتون بگم. بریم سراغ ویژگی اول. یکی از مهمترین ویژگی های حاکم دبی اینه که میگه باید دبی بهترین باشه، نه اینکه خوب و عالی، بهترین. خانومی که وزیر بهداشت و رفاه امارات بوده و مدیر کل دفتر نخست وزیر بوده تعریف میکنه، میگه ما تو اولین جلسه‌مون بعد از اینکه شیخ محمد شد نخست وزیر یا حاکم دبی به ما برگشت گفت که ما فقط باید رتبه اول جهان باشیم. اینکه جزو 10 تا 20 تا کشور برتر باشیم قبول نیستا، فقط رتبه اول. و این خانم میگه من ندیدم تو این 30 سال دیدگاه شیخ محمد درباره اینکه رتبه اول باید باشیم عوض شده باشه. شیخ محمد اعتقادش اینه که میگه ما باید تو هر کاری که انجام میدیم بهترین باشیم، رتبه 1 باشیم، نمبر 1 باشیم. به قول خبرنگار CBS شیخ محمد گفته بوده که من میخوام کشورم نه فقط تو منطقه بلکه تو جهان بهترین باشه. بهترین تو چی؟ تو همه چی. تو تحصیلات عالیه، تو سلامتی، تو مسکن. شیخ محمد میگفته من میخوام ملتم بالاترین استاندارد زندگی رو داشته باشن. نویسنده میگه شیخ محمد یه کتابی داره به نام دیدگاه من. تو اون کتابش هم برمیگرده میگه من هیچ وقت واژه غیر ممکن رو نمیتونم قبول کنم. هر کی این واژه رو درست کرده نمیخواسته از حاشیه امنش خارج بشه. شیخ محمد اعتقادش اینه که ما تو امارات و تو فرهنگ لغاتمون واژه غیر ممکن نداریم. این واژه غیر ممکن رو افراد تنبل، افراد ضعیف ساختن و به کار میبرن. کسایی که از چالش میترسن دنبال این واژه هستن. تو نشست سال 2014 که تو دفتر نخست وزیر برگزار میشه، نخست وزیر یعنی حاکم دبی همین شیخ محمد به تیمش برگشته و گفته بود ببینید شما هر چه آرمانتون بزرگتر باشه دستاوردتون هم بزرگتره. ممکنه تو مسیر تلو تلو بخوریدا، اما اجازه ندید که ترس مانع راهتون بشه، مانع ادامه مسیرتون بشه. شیخ محمد به تیمش میگه که هیچ وقت به حد وسط قانع نباشید. مثالش هم تو برج خلیفه است. حکایت این برج خلیفه خیلی جالبه. دیگه حتما برج خلیفه رو باید دید تا ببینیم شیخ محمد چه کرده. من تو همین تابستون که یه سفر رفته بودم دبی و شاید بعد از اون انگیزم بیشتر شد برای اینکه در مورد حاکم دبی بدونم و بگم و الان دارم در این اپیزود درباره صحبت میکنم. شما برج خلیفه رو برید ببینید چه کردن اینها. حکایت برج خلیفه رو براتون تعریف کنم. محمد العبار مدیر شرکت ساختمانی اعماره که آسمون خراش میسازه. و این برج خلیفه رو ایشون درست کرده. برگشته گفته که اگر این برج میخواست طبق طراحی اصلی ساخته بشه 90 طبقه بیشتر نبود. ولی شیخ محمد اومد نقشه ها رو بررسی کرد، گفت که برج چند طبقه است؟ گفتیم 90 طبقه. و طبق استانداردهای جهانی از این بلندتر هم نمیشه. گفت نمیشه، نداریم که. به علاوه این که این برج بلندترین برج نیست، من میخوام از همه برجا بالاتر باشه. مثلا برج تایپه 101 طبقه است، از اونم بالاتر. العبار میگه ما دوباره نشستیم نقشه ها رو بررسی کردیم و در نهایت یه نسخه نهایی از برج تحویل شیخ محمد دادیم با چند طبقه؟ 163 طبقه، یعنی 73 طبقه از اون نقشه اولیه بالاتر. درس مهم شیخ محمد اینجا چی بوده؟ میگفته اگه میخوای کاری رو کنی یا انجام نده یا یه کار خاص و منحصر به فرد به جا بذار. حالا اسم این البته کمال طلبیه، بحثی درش نیست، ولی بعضی موقع کمال طلبی همچون نتایج هم میده. بعضی ممکنه قبول نکنن، ولی شما ببینید کمال طلبی چه کرده، یا بگیم پرفکشنیزم یا کمال پرستی، بعضی موقع سر از کجا در میاره. فعلا ببینید نگاه این آدم دیگه، حالا درست و غلطش قضاوت با شما، اما نتیجه این نگاه رو ببینید دیگه. میگه کار متوسط اصلا بر من ارزش نداره، سعی کنید کارتون بهترین باشه، یا برج نمیسازم یا بلندترین و بهترین برج رو میسازم که میشه برج خلیفه. شما دوباره این کمال طلبی رو، این بلند پروازی نگاه شیخ محمد رو تو فرودگاه دبی هم میبینید صادقه. میگه آقا دبی یا نباید فرودگاه داشته باشه، یا اگر میخواید فرودگاه داشته باشه باید فرودگاهش جهانی باشه. برای اینکه پایتخت تجاری منطقه دبیه، باید فرودگاهش هم در اون حد و اندازه باشه. یا بندر جبل علی رو شما نگاه میکنید، یکی از بزرگترین لنگرگاه های ساخت بشره. این بندر جبل علی دبی رو به 150 بندر تو سرتاسر جهان داره متصل میکنه. سال 2019 این بندر بزرگترین بندر خاورمیانه شد در ردیف 10 تا بندر بزرگ جهان. همین بندر جبل علی یه مرکز آزاد داره، منطقه تجاری آزاد داره، 8600 تا شرکت از 100 تا کشور دنیا تو خودش جا داده. اصلا یه کار منحصر به فرد، یه بندر و یه منطقه تجاری منحصر به فرد. نگاه شیخ محمد تو این زمینه هم اینه، میگه آقا شما اگه برای خود یه هدف بالا و والا انتخاب نکنی، به کم رضایت بدی، هیچ وقت نمیتونی بلند پروازی رو یاد بگیری، تجربه کنی. هدف متوسط و معمولی تو زندگی شیخ محمد اصلا ارزش نداره. هدف میگه باید مثل پرتاب سفینه به ماه باشه، یعنی بلند پروازانه. شما یه نگاه دیگه بلند پروازانه شیخ محمد رو تو شهر اینترنتی دبی میبینید. ببینید چی کار کرده این آدم تو شهر اینترنتی دبی. نگاه شیخ محمد اینه، آینده متعلق به کسب و کارهاییه که با فناوری دارن مدیریت میشن. یعنی ما باید یه شرکت‌های فناورانه‌ای تأسیس بکنیم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. دفترش خیلی خیلی مدرن باشه، ارتباطاتش بسیار بسیار پیشرفته و سریع باشه، آزادی داشته باشه بتونه هر نوع تجهیزاتی و هر کارکنانی رو خواست بیاره وارد بکنه، مالکیت 100% روی کسب و کار خودش داشته باشه، آزادانه بتونه سود و منافعش رو به کشورش برگردونه. خب این پذیرشش تو دبی اون موقع خیلی خیلی سخت بود. اصلا میگفتن آقا این حرفا با قوانین کشور جور در نمیاد که شما داری میگی. اما شیخ محمد جلو همه اینا وایستاد، جلو اینا که تو نوک دماغشون رو میبینن وایستاد، گفت اصل خواسته مشتریه، موانع رو باید برطرف کرد، نمیشه نداریم که، قوانین رو باید درستش کرد. برای همین شما میبینید شیخ محمد یه شهر اینترنتی تو دبی تأسیس میکنه که تمام شرکت‌ها به خواسته‌هاشون برسن، همین خواسته‌هایی که الان گفتیم، مثل دفتر و تجهیزات و کارکنان و بازگشت سود و سرمایه به کشوراشون و همه اینا، به همه این خواسته‌هاشون باید برسن. برای همین هم از شما میبینید شرکتی مثل مایکروسافت زودتر از همه راه میرسه، میاد وارد دبی میشه، تو این شهر اینترنتی برای خودش کسب و کار راه میندازه. شرکت‌های دیگه پشت سرش، توییتر میاد، بقیه شرکت‌ها میان. الان بیشتر از 7000 شرکت مشغول به کار هستن تو دبی. یک سال بعد از اینم که شهر اینترنتی افتتاح میشه، شیخ محمد به فکر شهر رسانه‌ای با همون مدل میفته. میگه آقا تو بحث اینترنت ما شرکت‌ها رو آوردیم، حالا تو رسانه هم باید شرکت‌ها رو بیاریم، شرکت‌های معروفو. کم کم سرکله رویترز در راه میرسه، CNN، NBC، همه اینا وارد دبی میشن. این شهر رسانه‌ای سال 2017 بیشتر از 20,000 تا کارمند داشته و بیشتر از 2,000 تا مؤسسه رو تو خودش جا داده بوده. بعدش نوبت شهرک سینمایی دبیه. بعد از شهرک سینمایی مرکز مالی بین المللی دبی تأسیس میشه. این مرکز مالی بین المللی دبی که سال 2019 تأسیس میشه یکی از 10 تا مرکز مالی برتر جهان شناخته میشه. برگرفته از همین مدل شهر خدمات بهداشت و درمان دبی تأسیس میشه. شهر دانشگاهی بین المللی دبی برای دانشجوها تأسیس میشه. پارک علمی دبی تأسیس میشه. شما بلند پروازی رو ببینید تا چه حده. من نمیدونم چطور بعضیا میگن بلند پروازی نکن، بلند پروازی نکن، خیال پردازی نکن. آخه خیال پردازی و بلند پروازی اگه نبود که دبی نمیشد. خب شما نمونه شو دارید در این آدم میبینید، در اون مملکت میبینید. چی شد که این اتفاق افتاد؟ این مدیر مدیریتش از نوع بلند پروازانه بود و جوابم داد. نگاه شیخ محمد اینه آقا دبی زیر ساختار رو فراهم کنه، بخش خصوصی بتونه راحت فعالیت کنه، تمام. دبی باید بشه شهر فرصت‌ها، بخش خصوصی بیاد هر کاری دلش میخواد بکنه، مسئولیتش هم به گردن بگیره، دولت فقط بستر رو باید حاضر بکنه. ببینید چه مدل مدیریتی شیخ محمد ایجاد کرده در دبی. بریم سراغ ویژگی دوم شیخ محمد که از پدرش این ویژگی رو یاد گرفته و اونم اقدام سریعه. اقدام سریع یعنی شیخ محمد دوست نداره دست دست کنه، کار رو عقب بندازه. اصلا از آدم‌ها اینجوری بدش میاد. تزش اینه که آقا الان زمان حال فقط وجود داره، فردا هرگز نمیاد. الان رو دریاب، در زمان حال زندگی کن و دریاب. اصلا فردا هرگز نمیآید. لذا شما میبینید برای تمام پروژه ها ضرب العجل و زمان مشخص و معین شیخ محمد تعیین میکنه. مثلا ساخت شهر اینترنتی یا شهر رسانه‌ای باید تو 365 روز بخش خصوصی این کارو تمومش کنه. وام بانکی بهشون داد، حمایتشون کرد، بستر رو فراهم کرد بدون دخالت، فقط نظارت. شیخ محمد یه نمکسار به بخش خصوصی تحویل داد، سر 365 روز یه شهر تحویل گرفت. نظارتش هم چجوریه؟ شخصا نظارت میکنه. شما پلاک یک وقتی تو دبی میبینید، پلاک شماره یک مال یه نفره، مال شیخ محمده. خودش پشت فرمون شخصا میاد سر پروژه نظارت میکنه، دائم داره بازدید میکنه از این پروژه به اون پروژه. به خاطر همین شما نگاه میکنید سر موعد مشخص پروژه افتتاح میشه. بعد شما میبینید تو این شهر اینترنتی و شهر رسانه‌ای که شیخ محمد ساخته همه از خودشونه بیان سرمایه گذاری کنن، شرکت خصوصی. گوگل میاد، اینتل میاد، مایکروسافت میاد، فیسبوک میاد، توییتر میاد و هزاران شرکت دیگه. استدلال شیخ محمد برای این ضرب العجلا و سریع کار انجام دادن و به موقع انجام دادن اینه، میگه ببینید نگاه من اینه ارزشمندترین کالا زمانه. هر چیزی رو میشه جایگزین کرد اما زمان رو نمیشه جایگزین کرد، زمان رو نمیشه خرید. پس بنابراین دست دست نباید کرد، تا فرصت هست باید غنیمت شمرد. بریم سراغ ویژگی سوم شیخ محمد. شیخ محمد یه آدم محکم و مصمم تو تصمیماتش، منمون نمیکنه و وقتی هم تصمیم بگیره به هیچ قیمتی از تصمیمش بر نمیگرده. ایده که بهش میدن رو هوا میزنه، سری میره سراغ اجرا کردن ایده به همین سادگی. البته طرح و نقشه قبلی و حساب و کتاب و همه اینا سر جاش، ولی شما میبینید اصلا صنعت ساخت و ساز تو دبی با تصمیمات قاطع شیخ محمدی که شک گرفته. مثلا یه مقطعی شیخ محمد تصمیم گرفت رو بحث مسکن یه کاری انجام بده، اومد قطعهای کوچیک و ارزون داد، گفت شما ظرف 2 سال این زمین رو بسازید. صنعت ساختمون سازی همینجوری رونق گرفت، زمین داد، مهلت داد، گفت بسازید. تصمیم قاطع و محکم، گفت آقا ساخت و سازم آزاد. ساخت و ساز آزاد کرد، زمینم در اختیارشون گذاشت، بستر رو فراهم کرد. خب کیه که نسازه؟ برای همین شما میبینید بلند مرتبه ترین ساختمان‌ها تو دنیا تو دبی هست، شده پایتخت ساختمان‌های بلند آسمون‌خراش‌ها. برای همینه که املاک موتور اصلی اقتصاد دبی نیستا، ولی توجه تمام جهان رو به خودش جلب کرده. همه دوست دارن تو دبی ملک داشته باشن و خیلی هم راحت میتونن این کارو انجام بدن چون بسترهاش فراهمه. در همین راستای املاک و مستقلات شما میبینید بزرگترین جزیره مصنوعی جهان استارتش زده میشه. هدف از جزیره مصنوعی چیه؟ هم خط ساحلی دبی گسترش پیدا کنه، بزرگتر بشه، هم شهر قشنگتر دیده بشه. شما حساب کن خونه هایی که تو این جزیره مصنوعی قرار میگیره چه شکل و شمایل و چه حال هوایی پیدا میکنه. نمونه شما نگاه میکنید نخل جمیره است. وقتی طرح نخل جمیره رو دادم به شیخ محمد، گفت خیلی خوب، ساکت شد، بعد چیزی هم نگفت. طرف مقابل تعجب کرد، این چرا هیچی دیگه نمیگه؟ شیخ محمد گفتش که میدونی منظورم چی از این سکوت؟ گفت نه. گفت منظورم اینه که برو شروع کن دیگه، چرا نشستی؟ آقا نخل جمیره رو که وقتی کلید زدن، از 75 کشور جهان خریدارا سرازیر شدن تو نخل جمیره که ملک و ساختمون بخرن و بسازن اونجا. 20 تا هتل هم اونجا ساخته شد تو همون نخل جمیره و همینجوری شما می‌بینید رونق ملک و املاک بود که اونجا هی بیشتر می‌شد. خود شیخ محمد میگه وقتی من به این کارایی که انجام شده نگاه می‌کنم متحیر میشم. همین نخل جمیره و همین جزیره مصنوعی که گفتم کاری بود که واقعاً کارستون بود. میگه ما 1 میلیارد تن ماسه و سنگ رو کف دریا ما کار گذاشتیم، جاسازی کردیم. 23 میلیارد دلار دارایی برای شهر ایجاد کردیم. میگه من وقتی به این فکر میکنم متحیر میشم که ما چه کردیم. و این نتیجه تصمیم قاطع، وقتی تصمیم میگیره تصمیمش بر نمیگرده، حرفش دوتا نمیشه. یه نمونه دیگه از این تصمیمات قاطع شیخ محمد مترو دبیه. خیلی از کسایی که تو دفتر اجرایی شیخ محمد بودن میگفتن مترو تو دبی جواب نمیده. دلیلشون هم این بود که میگفتن فرهنگ حمل و نقل عمومی دبی نداره، یعنی کسی عادت نداره با مترو و قطار اونور اینور بره. هزینه‌اش هم زیاده، هزینه‌اش معادل کل بودجه دولته. نظر نهایی کمیته اجرایی هم این بود که آقا این طرح و این پروژه با شکست مواجه میشه، انجام بدید. اما شیخ محمد حرفای موافق و مخالف و شنید، در نهایت تصمیم قاطعش این شد که آقا دبی باید درش مترو تأسیس بشه. در ظرف 4 سال مترو دبی رو تحویل گرفت. اونم چه متروی؟ یکی از سریع ترین پروژه های مترو تو جهان شناخته شد. انقدر سریع اینجا ساخته شد در از 4 سال. الان هر روز بیشتر از 1 میلیون نفر دارن با این مترو جابجا میشن و تا حالا 66 میلیارد درهم صرفه اقتصادی برای دبی داشته. نیا کنید ببینید وقتی بحث تصمیم گیری میشه، شیخ محمد دیگه قاطع ترین رهبر میشه تو این زمینه. کم حرف میزنه، بیشتر عمل میکنه و سریع هم تصمیم میگیره. البته از اون طرف اصلا اهل عجله نیستا، سریع اما عجول نیست. مدیر کل دفتر شیخ محمد میگه که یه بار من ازش پرسیدم چجوری اینقدر سریع میتونی تصمیم گیری کنی؟ میگه برگشت به من شیخ محمد گفت ببین من هر روز 10 کیلومتر پیاده روی میکنم. برای همین هیچ وقت تصمیماتم رو به بعد نمیندازم. عاملش هم همین پیاده رویه. تو پیاده روی ذهنم بازه. میرم تو صحرا قدم میزنم. میرم مراقبه میکنم. ذهنمو بهش استراحت میدم که آروم بگیره و بعد تصمیمو میگیرم. معمولا بیشتر تصمیماتم تو همین پیاده روی میگیرم چون فکرم بازه، فکرم آزاده و وقتی هم تصمیم میگیرم دیگه پاش وای میستم. ویژگی دیگه‌ای که شیخ محمد داره ریسک پذیریه. نویسنده این کتاب میگه که نگرش شیخ محمد اینه اگه کاری که امروز میخوایم انجام بدیم 70% برای ما فایده داشته باشه، 1 میلیون بار بهتر از اینه که به امید 80% فردا بشینیم یا به امید حتی 100% سال آینده بشینیم. همین 70% فایده داره، تو استارتشو بزن، شروع کن. میگه ریسک پذیریش اینجوریه، این مدل ذهنیشه. از نظر شیخ محمد سال آینده خیلی خیلی دیره، الان باید شروع کرد و هیچ وقتم نمیشه تصمیم گرفت که 100% ریسک نداشته باشه. و شیخ محمد اعتقادش اینه من هیچ وقت یه فرصت رو به امید فرصت دیگه از دست نمیدم. بگم حالا منتظر بشم که یه فرصت دیگه شاید بهتر پیدا شد، یه موقعیت بهتر پیدا شد. نه، همین فرصت رو هوا میزنم، میقاپمش. و البته این درسیه که میگم از پدرم گرفتم. تو فرودگاه بین المللی دبی که میخواست را بیفته و تأسیس بشه. جریان تأسیس فرودگاه بین المللی دبی توسط شیخ راشد هم جالبه. پدر شیخ محمد یعنی شیخ راشد اومد 10 نماینده شرکت هواپیمایی برون مرزی بریتانیایی رو دعوت کرد که اینا بیان پروازی رو از دبی به سمت بمبئی و بالعکس راه بندازن. اما مدیرای این شرکت ها برگشتن گفتن که آقا این مسیر که اصلا انقدر کشش نداره که. اما شیخ راشد یه آدم قاطع بود و اهل ریسک، برگشت گفت نه من این حرف رو قبول ندارم، شما شروع کنید. به این شرکت های هواپیمایی بریتانیایی گفت، به اینا گفت شما شروع کنید، اگه صندلی خالی موند من قول میدم هزینه شو خودم بدم، با هزینه من برای صندلی های خالی شما کارتون رو شروع کنید. آقا نه تنها کار شروع شد، جواب داد و موفق از آب در اومد، یه دونه صندلی خالی هم نموند که او بخواد بابتش پولی رو پرداخت کنه و روز به روز درخواستم بیشتر شد. این نتیجه چی بود؟ ریسک کردن شیخ راشد بود. اگه شیخ راشد ریسک نمی کرد هیچ پروازی هم در کار نبود. شیخ محمد عین پدرش همین ریسک پذیری رو یاد گرفته. اعتقاد شیخ محمد هم اینه که شما اگه میخواید پیروز باشید باید بدونید پیروزی ترکیب 3 چیزه. به این 3 مثلث دقت کنید. پیروزی ترکیب این 3 داشتن رؤیای بزرگ یا همون بلند پروازی که گفتیم که ویژگی اول شیخ محمد بود. رؤیای بزرگ داشته باشید. زل دوم مثلث، ریسک پذیر باشید، همین چیزی که الان گفتیم تو تأسیس فرودگاه دبی توسط شیخ راشد. و سومین زل مثلث که خیلی مهمه، انعطاف پذیر باشید. شما نمونه دیگه از این ریسک پذیری رو درباره شیخ محمد تو تأسیس صنعت رسانه‌ای تو دبی می‌بینید، یا همون شهر رسانه‌ای که گفتیم. شیخ محمد به تیمش دستور میده، میگه شما یه شرکت مشاوره جهانی رو استخدام کنید، بیان این پروژه‌ای که من دارم میگم در مورد صنعت رسانه‌ای تو دبی بررسی بکنن، این پروژه رو نتیجه رو به من گزارش بدن. نتیجه رو که بهش گزارش میدن نتیجه رضایت بخشی نیست. اصطلاحشون اینه که دبی اصلا سازوکار مناسب صنعت رسانه رو نداره. شیخ محمد قاعدتا بعد میبوسید میذاش کنار دیگه کارو، اما نه. شما ریسک پذیریش ببینید تا چه حده و تصمیم قاطعش. از تیم مشاور خارجی تشکر میکنه، به تیم خودش دستور میده که شما شهر رسانه‌ای دبی رو توی قطعه زمین درجه 1 مشرف به ساحل شروع کنید کلید زدن راه اندازی کردن. آقا همینطور هم میشه. از تجربه های سایر کشورها حسابی استفاده میکنن، به جوانها مسئولیت داد تو شهر رسانه‌ای دبی، نتیجه هم گرفت. برای همین شما میبینید که این ریسک پذیری رو مخصوصا شیخ محمد درباره جوانها داره، تو مسئولیت دادن بهشون مخصوصا تو همین شهر رسانه‌ای. میگفت جوونا باید اینجا رو بگردونن، اعتماد خاص به جوونها، کار سپردن بهشون، که این ویژگی بعدی شیخ محمده. مثلا میاد به یه جوون 22 ساله مسئولیت وزارت جوانان رو میده، یا یه جوون 27 ساله رو میذاره وزیر هوش مصنوعی. خب ریسک از این بالاتر، ولی او حاضره که این ریسک رو انجام بده. ویژگی بعدی شیخ محمد اینه که ناامید نمیشه. مثلا میگفت که دبی باید بشه قطب گردشگری جهان و این اتفاق هم افتاد و هیچ وقت از این ایده ناامید نشد. خیلی ها اون موقع شک داشتن روی این بحث، چون حساب کنید گردشگری یه سازوکاری میخواد. یه استدلال اینا هم ظاهراً درست بود، میگفتن آقا دبی سازوکار بحث گردشگری رو نداره، آدم خیلی باید احمق باشه توی جای خشک و بیاب و علف صنعت گردشگری را بندازه. اما شیخ محمد ناامید نبود. حتی یه روز نظرش اومد تو جلسه وزرای شورای همکاری خلیج فارس که تو کویت برگزار شده بود مطرح کرد این نظر رو. تو اون جلسه برگشت به این وزرایی که در جلسه حضور داشتن از شورای همکاری خلیج فارس، برگشت گفت که چرا ما سعی نمی‌کنیم این منطقه امارات، منظورش بود و کلن منطقه حوزه خلیج فارس رو میگفت، به خصوص دبی رو، چرا ما سعی نمیکنیم اینو تبدیل کنیم به مقصد و قطب گردشگری؟ چرا مردم رو از سر تا سر دنیا جذب نکنیم؟ هیچ کس هیچ جوابی بهش نداد، حرفی نزد. دید اینا همینجوری هاج و واج دارن نگاش میکنن، برگشت گفت من اصلا یه طرحی هم برای این کار دارم که دبی بشه قطب گردشگری. عکس العمل وزیرا فکر میکنید به این حرف و به این ایده شیخ محمد چی بود؟ همشون انفجاری زدن زیر خنده. یکیشون حتی برگشت گفت که دبی چی داره که بخواد مقصد گردشگری بشه؟ جز رطوبت، گرما، ماسه داغ، صحرای خشک. شیخ محمد میگه که من از این سوالش خیلی ناراحت شدم، اصلا دیگه حرفامو خوردم، ادامه ندادم، از جلسه اومدم بیرون، انگار یه آب سرد ریختن رو کله من. اما شیخ محمد میگه من از پا نشستم، تصمیمم جدی بود و البته امیدوارانه. اونا ظاهرا درست میگفتن دیگه، بالاخره طبیعت دبی طبیعت زیبایی نبود، مثلا مثل عمان نبود، زیبایی عمان رو نداشت، تاریخ باستانی اردن رو نداشت، حتی موزه و تفرجگاه و بوستان جنگلی و اینا نداشت. واقعا رو کاغذ هیچی درست نبود. محدودیت های طبیعی دبی خیلی زیاد بود، اما هیچ کدوم از اینا شیخ محمد رو ناامید نکرد. شروع به ساختن دبی کرد به عنوان قطب گردشگری جهان. شروع کرد هتل برج العرب رو راه اندازی کرد، گفت مسافرا میخوان بیان باید یه جای اقامت داشته باشن. بعد از اینکه هتل برج العرب رو راه اندازی کرد، اومد جشنواره خرید راه انداخت، شبیه همون چه که در سنگاپور انجام داده بودن، از اونجا نسخه برداری کرد، جشنواره خرید گذاشت، پروژه ها رو دونه به دونه با امید شروع کرد ساختن. در نهایت تونست سال 2015 56 میلیون گردشگر رو جذب دبی کنه، 30 میلیارد دلار رو وارد کشور بکنه. کنار این هتل‌های ساحلی که خیلی مدرنم بودن، اومد صنعت خرده فروشی رو هم کلید زد. اومد کنار هتل‌ها بازار فروش بزرگ راه انداخت، هایپرمارکت لاکچری راه انداخت. بازارهای دبی میگن سال 2014 تونسته بود 80 میلیون گردشگر رو جذب بکنه. بازار خرده فروشی لباس دبی تونسته بود 2 میلیارد دلار درآمد سالانه داشته باشه. این یعنی بعد لندن دبی بیشترین درصد خرده فروشی رو تو جهان داره. طرح گردشگری شیخ محمد اینجا جواب داده بود. چی باعث شده بود؟ امیدواریش. امیدواریش جواب داده بود. سال 2017 تونست 16 میلیون گردشگر جذب کنه که انتظار میره سال 2023 بشه 25 میلیون گردشگر. گردشگری هم بود اتفاقاً به دبی رونق داد، به هتلداری رونق داد، به ساخت و ساز رونق داد، به شهر دبی رونق داد. برای همین شما می‌بینید سال 2017 تو تمام کشورهای جهان دبی بالاترین میزان اقامت تو هتل رو به خودش اختصاص داده. تو زمانهای عادی 75%، تو ایام پیک سال 95% مسافرها تو هتل اقامت دارن. یعنی چی؟ یعنی بالاتر از سیدنی استرالیا، بالاتر از توکیو، حتی بالاتر از لندن و لاس وگاس آمریکا. الان شما نگاه کنید برج خلیفه، فروشگاه‌های دبی از اهرام ثلاثه مصر بیشتر تونسته گردشگر جذب بکنه دبی. به قول اون نویسنده و روزنامه‌نگار عرب، دبی عصای جادویی نداشت، رهبر خوبی داشت. رهبری که اهل عمل بود، بلند مدت فکر می‌کرد، پشت کار داشت و از شکستم هیچ وقت نمی‌ترسید. داشتیم درباره ویژگی‌های شیخ محمد حاکم دبی صحبت می‌کردیم. یکی دیگه از ویژگی‌های شیخ محمد نظارت و بازرسی رو پروژه‌هاست. پروژه‌ها رو اینجوری پیگیری می‌کنه که یه دفتر اجرایی داره، همه چی به اون دفتر اجرایی ختم میشه. همه کاره تو دبی اون دفتر اجراییه. حالا به چه معنا؟ اینا نیروهای ضربتی شیخ محمدن. مهمترین واژه‌شون هم تو دفتر کلمه تمام شده. یعنی پروژه که تمام میشه، اینا ماموریتشون رو به نحو احسن انجام دادن. تمام پروژه ها هم شیخ محمد از طریق دفتر اجرایی تحویل میگیره. سال 1999 که شیخ محمد ولیعهد بود، این دفتر اجرایی رو تأسیس کرد، تا الان هم ادامه داره و این آقای یاسر جرار نویسنده کتابم هم تو همین دفتر اجرایی جذب شد، با اینا همکاری کرد. نویسنده کتاب یاسر جرار میگه که دقت کنید دفتر اجرایی شیخ محمد الزاماً ثروتمندترین قدرت منطقه نبود، پول امکاناتش از بقیه تو منطقه بیشتر نبود. پس عامل موفقیت این دفتر اجرایی چی بود؟ با استعدادها رو جمع کرده بود، کسایی که سریع میتونن تصمیم بگیره رو جمع کرده بود. همون نیروی ضربتی رو بگیم درسته. تو این دفتر به موفقا پاداش میداد و ازشون حمایت میکرد. این راز موفقیت این دفتر اجرایی بود. این منابع انسانی دفتر بود که باعث پیشرفت پروژه ها می شد. شیوه نظارتی شیخ محمد هم تو دفتر اینه که شخصا باید به پروژه ها نظارت بکنه. گفتیم سوار ماشین شخصیش میشه، دور تا دور دبی میگرده، از نزدیک از پروژه ها بازدید میکنه و موانع رو برطرف میکنه. نظم و انضباطش هم تو این نظارت زبان زده. عمرالعلما که وزیر هوش مصنوعی دبی بوده میگه که کلمه کلیدی که من میتونم شیخ محمد رو باش توصیف کنم منظم و مقرراتیه. این آدم هیچ وقت من یادم نمیادش که جلسه اگر باش داشتم جلسه رو لغو میکرد یا با تأخیر برگزار میکرد. همیشه سر ساعت تو جلسه حاضر بود. شما میتونستید رو حرفش حساب بکنید. اگر میگفت فلان کار رو تا فلان زمان تموم میکنم واقعا تموم میکرد. و یه نمونه از سرکشی ها و نظارت های شیخ محمد رو پروژه ها رو این آقای عمرالعلما اینجوری تعریف میکنه. میگه سال 2004 هنوز زیر ساختای فرودگاه دبی کامل نشده بود. برای همین مسافرها تو تحویل بار حدوداً 45 دقیقه معطل می‌شدن. شکایت‌ها کم کم بالا گرفته بود، سر صدای مسافرها در اومده بود. یه شب ساعت 11 شب دیدیم که تلفن دفتر اجرایی به صدا در اومد و خبر دادن که بله، شیخ محمد داره میره سمت فرودگاه، سریع خودتون رو برسونید. ما هم همراه تیم اجرایی بلند شدیم رفتیم فرودگاه. و وقتی رسیدیم دیدیم که شیخ محمد رفته سراغ مسافرها، داره ازشون میپرسه که شما چقدر معطل شدید تو فرودگاه. هر کدومشون نظراتشون رو گفتن، 45 دقیقه 50 دقیقه معطل میشیم. مستقیم بعد از اون شیخ محمد اومد سراغ مدیر فرودگاه. به مدیر فرودگاه برگشت گفت ببین مسافرها حد اکثر 25 دقیقه بیشتر نباید معطل گرفتن چمدون بشن، اما 45 دقیقه خیلی زیاده، بنابراین تو 2 ماه فرصت داری مشکل حل کنی. این آقای عمرالعلما میگه باور کنید 2 ماه بعد سر ساعت 11 شب دوباره شیخ محمد اومد فرودگاه ببینه انجام شده یا نشده. حرفاشون رو گوش داد، دید اینا میگن یه 2 ماه دیگه به ما مهلت بده. 3 نفرم مأمور کرد تام الاختیار که به روند کار نظارت بکنن. 2 ماه دیگه سر اون ساعت 11 شب دوباره برگشت، سوال کرد از مسافرها چقدر معطل شدید، گفتن 25 دقیقه. اینو میگن نظارت و بازرسی. شیوه مدیریتیش تو دفتر اجرایی هم اینجوریه که راهبردی عملیاتیه، یعنی ترکیبی از برنامه بلند مدت و کوتاه مدت. کوتاه مدتش همون عملیاتیه، بلند مدت هم که همون راهبردیه. راهبرد و عملیات رو تونسته با همدیگه جمع بکنه و این یه ایده نویه و این ایده دفتر اجرایی هم ایده فکر خود این آدمه، از جایی نگرفته. و یه کار منحصر به فردم تو دنیا هست که مثلا یه دفتر اجرایی تمام این پروژه ها رو بتونه تحویل بگیره و بشه بازوی شیخ محمد. یکی از مثالایی که میشه از توانمندی این دفتر اجرایی که در رأس شیخ محمد قرار داره بزنیم، جاده عوارضی تو منطقه دبیه. راوی این داستان جاده عوارضی خانم آیشا میرانه که این معاون کمیته اجرایی بوده. این خانم تعریف میکنه، میگه که تو دبی مردم عادت نداشتن عوارض بدن و دولت هم از این بابت نگران بود. از طرفی جمعیت دبی هی داشت اضافه میشد و از طرفی هم ترددا تو جاده بیشتر میشد و حسابی شلوغ شده بود جاده. لذا شیخ محمد به کمیته اجرایی دستور میده که یه تیم مشاوره‌ای بزرگ استخدام کنن، یه گزارشی بهش بدن. نتیجه این تیم مشاوره‌ای منفی بود. یعنی چی؟ یعنی عوارضی در دبی جواب نمیده. شیخ محمد گزارش رو میخونه، بررسی میکنه، اما خلافش عمل میکنه. بلافاصله دستور میده جاده عوارضی به صورت آزمایشی ساخته بشه. اتفاقا جاده به صورت عوارضی ساخته میشه. وضعیت رفت و آمد جاده خیلی بهتر میشه، کنترل شده تر میشه. ضمن اینکه منبع درآمدی میشه برای دولت. کم کم شهرهای دیگه امارات هم از این مدل نسخه برداری میکنن. یعنی راهبرد عملیاتی جواب داد. ویژگی راهبرد چی بود؟ اولا آزمایشی بود، 2 ساله بود. ثانیا عملیاتی و کوتاه مدت، سریع هم جواب میداد. نتیجه هم چی بود؟ رضایت بخش. حساب کنید اگر راهبرد طولانی بود، میگم آقا 10 سال مثلا طول میکشه، خب مسلمه به نتیجه نمیرسید. یکی دیگه از ویژگی های مدیریتی شیخ محمد طبق نظر نویسنده کتاب اولویت بندی تو کار است که ما به این ویژگی خیلی نیاز داریم. شیخ محمد اعتقادش اینه اگه بخوای همه کار رو تو اولویت بذاری به هیچ کاری نمیرسی. جنرال خلفان تمیم که فرمانده قبلی پلیس دبی بوده تعریف میکنه، میگه من اصلا اولویت بندی رو از شیخ یاد گرفتم. اول کار که مسئولیت پلیس رو به عهده گرفته بودم، شیخ محمد به من گفت بشین دقیقاً اولویت‌ها رو مشخص کن. میگه باورتون نمیشه، همون اول ورودم به اداره پلیس قلم و کاغذ برداشته بودم، داشتم اولویت‌ها رو مینوشتم. میگفتم اول این کار، بعد این کار، بعد این کار. استدلال شیخ محمد هم این بود که وقتی شما کار رو اولویت بندی میکنی، تمرکز و توجهت بیشتر میشه، از پراکنده کاری جلوگیری میکنی. و این درس رو شیخ محمد به خیلی از کسایی که باش کار میکردن داده بود. حتی اینو به عنوان یه رویکرد مدیریتی در اختیار اعضای دفترش قرار داده بود که آقا رویکرد مدیریتون باید این باشه، فقط یک چیز. یعنی چی؟ یعنی هر کارمند تو هر سطحی فقط باید متمرکز روی یک کار باشه، انجامش بده، تمومش کنه، تحویل بده. همون کاری که شیخ محمد خودش انجام داد و نتیجه گرفت. گفت آقا اولویت من تو دبی 3 تا چیزه: 1 تجارت، 2 گردشگری، 3 حمل و نقل. و واقعا به هر ستاش هم رسید. یا اومد همین طرح ضرب العجل 2 ساله رو گفت به مسئولینش، گفت به مردم قول بدید تو بحثای مالی باید دبی بشه پایتخت اول اقتصاد اسلامی. شما نگاه میکنید سال 2015، یعنی دقیقاً 2 سال بعد از اینکه این دستور رو صادر کرد و به مسئولینش گفت به مردم قول بدن، طبق گزارشی که مدیر کل بازار نزدک دبی ارائه کرد، مبادله های اوراق قرضه اسلامی دبی از سایر مراکز مالی دنیا سبقت گرفت، جلو زد و یک کارنامه درخشان را ارائه کرد. و جالب اینه که بدونید اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی تو دبی برگزار کرد. تو دبی تو مناطق آزادش محصولات حلال رو راه اندازی کرد. تمام اینا به خاطر چی بود؟ تمرکز رو یک چیز، اولویت بندی کردن تو کارها و قول دادن به مردم که سر زمان مشخص این اولویت انجام خواهد شد. و خب تو این زمینه نظارت و ارزیابی شیخ به طور شخصی حرف اول رو داره میزنه. یعنی اگه این موضوع نبود، هیچ کدوم از این پروژه ها شاید به نتیجه نمیرسید یا به این صورت به نتیجه نمیرسید. تو این بحث نظارت و ارزیابی که قبلا هم بهش اشاره کردیم به عنوان یه ویژگی شیخ محمد، این حکایت هم شنیدنیه که براتون بگم. نقل میکنن که شیخ بعد از نماز صبح داشته از یه پروژه‌ای بازدید میکرده در سطح شهر. چشمش میفته پروژه، میبینه طبقه اول متوقف شده. اتفاقا چند ساعت بعد با صاحب اون ملکی که داشته ساخته میشده جلسه داشته. تو جلسه شروع میکنه باش خوشو بش کردن و از حال و احوال خودش و خانوادهش میپرسه و از وضعیت پیشرفت پروژه. مالک ساختمون برمیگرده میگه که جناب شیخ، کار داره عالی پیش میره، رسیدیم به طبقه سوم. شیخ محمد میگه که عجب، پس تو اینجوری باشه بهترین پیمانکارای جهان رو داری، چون من چند ساعت قبل از اونجا داشتم رد میشدم، ساختمون الان تو طبقه اول بود. این بابا همینجوری هاج و واج میمونه. ببینید نظارت و ارزیابی تا کجا؟ دقیقاً تو جریان کار هست، به صرف گزارش اکتفا نمیکنه، خودش باید با چشمش ببینه، مطمئن بشه که کار داره طبق اولویت پیش میره. شیخ محمد میگه من از بابام شیخ راشد یاد گرفتم. بابام به من میگفت پسرم، هر روز من از پیمانکارا گزارش میخوام و به حرف پیمانکارا اکتفا نمیکنم، خودم میرم از نزدیک به پروژه ها سر میزنم. تو هم میخوای موفق باشی، از نزدیک برو به پروژه سر بزن. شیخ محمد میگه این حرف پدرم شده آویزه گوشم، با گوش جان شنیدم و عمل کردم. و تا از نزدیک با مردم ارتباط برقرار نکنم، نمیتونم بفهمم تو کشورم و تو شهرم چه خبره، چی داره میگذره. میشه گفت ویژگی بعدی شیخ محمد همین مردمی بودن و با مردم بودنه، از جنس مردم و با مردم و در بین مردم. با مردم زندگی میکنه، نظر مردم رو میشنوه، رنجاشون رو میشنوه، خوشحالیشون رو میشنوه، نظارت مستقیم داره، رضایت مردم براش مهمه. خودش میگه که وقتی من بین مردمم، با اونا میجوشم، میفهمم که کسب و کار وضعیتش چیه. اطلاعاتم اطلاعات دقیق میشه، نه اطلاعات آماری و گزارشی. اون وقت من میتونم تصمیمای منطقی بگیرم. وقتی بین مردم هستم، از حال روزشون خبر دارم، میتونم اولویت بندی کنم، تصمیم منطقی بگیرم. انقدر این حس همزاد پنداری براش مهمه، در ارتباط با مردم نقل میکنن که میگن 21 سالش بود شده بود وزیر دفاع، همون موقعی که هنوز حاکم نشده، همون موقع تصمیم میگیره که پرواز کردن با هلیکوپتر رو یاد بگیره. بهش میگن حالا این به چه کارت میاد که شما اومدی پرواز به هلیکوپتر رو داری یاد میگیری؟ اون موقع که ایشون وزیر دفاع بود، برمیگرده میگه علتش اینه که من با اینا در ارتباطم و برای اینکه حرفای خلبانامو بهتر بتونم درک کنم، رفتم و پرواز به هلیکوپتر رو یاد گرفتم که بفهمم اینا وقتی یه حرفی میزنن چی میخوان بگن و اگه دردی دارن دردشون چیه. تا اینو یاد نگیرم که نمیفهمم اینا چی میگن. ببینید نگاه این آدم تا کجاست. برای همین نقل میکنم، میگن چند سال بعد که جاده بین دبی و عمان داشت ساخته میشد، خودش سوار هلیکوپتر شد و شخصا به پروژه نظارت و بازدید میکرد. کاملا شما این روش عملیاتی شیخ و پای میدون و پای کار بودن و کف خیابون بودن رو دارید میبینید و به وزیراش هم میگه من از شما همین توقع رو دارم. شما باید تو خط مقدم باشید، با مستقیم با مردم در ارتباط باشید. من وزیر پشت میز نشین نمیخوام. پشت درهای بسته جوابگوی مردم نمیشه بود. باید به گزارش‌های پیشرفت بسنده نکنید. باید بیاید نتیجه را از زبون مردم بشنوید. شیخ برای اینکه به بقیه بفهمونه وزیراش هم مثل خودش تربیت شدن، اومد تو اجلاس سال 2013. تو اون اجلاس ازش سوال شد که شما چجوری مطمئن میشین وزیرات دارن به مسئولیتشون عمل میکنن؟ شیخ بلافاصله از 3 وزیراش خواست که همونجا بلند شن، مهمترین پروژه‌ای که تو دستشون رو گزارش بدن و هر سوال فنی که کسی ازشون داره بپرسه اینو جواب بدن. هدف چی بود؟ میخواست بگه ببینید من کار رو وقتی بهشون میسپارم خیالم ازشون راحته. وقتی تفویض اختیار میکنم خیالم جمعه. اونا کارا رو عین خود من درست و دقیق انجام میدن و هیچی از چشمشون مخفی نیست. من بهشون کاملا اطمینان دارم و متقابلا اونا به من. برای همین شما میبینید که محاله که یه پروژه در دبی اجرا بشه ایشون خبر نداشته باشه یا مستقیم نظارت نکنه. هر پروژه‌ای بدون استثنا وقتی در دبی اجرا میشه، شیخ محمد در جریان و در اجراش وارد میشه. به خاطر همین سال 2015 عبدالرحمن راشد، مدیر کل سابق کانال خبری العربیه، نوشته بود که شیخ محمد حاکم دبی آدمیه که دقیقاً میدونه چی میخواد و غیر ممکنه بدون اجازه و نظارتش، اونم به صورت شخصی، هیچ پروژه‌ای تو دبی اجرا بشه. بعد ادامه میده، میگه که دبی رو باید خیلی تحسین کنیم، البته به خاطر آسمون خراشاش نه، به خاطر خیابونای بزرگش نه، به خاطر شرکت‌های موفقش نه، بلکه به خاطر مدل مدیریتیش. و میشه این مدل رو در شهرها و کشورهایی که از سوء مدیریت رنج میبرن تکرار کرد. شیخ محمد به قدری تیمش رو مسئول باراورده که سال 2013 اعلام کرد که ما امروز داریم وارد یه عصر جدیدی میشیم. ما دنبال یه دولتی هستیم که مثل ساعت کار کنه. شیخ محمد برگشت گفت که من میخوام دولتم مثل یه فروشگاه کامل باشه. یعنی چی؟ از طریق موبایل بشه همه کار رو انجام داد و ازتون میخوام تو مدت 2 کاری کنید تمام خدمات دولت الکترونیکی بشه، از طریق گوشی همراه با یه گوشی بشه همه کار کرد. هر کی تونست سر 2 تشویقش میکنم، هر کی نتونست براش مراسم تودی برگزار میکنم. دقیقاً 2 هم مونده به اون ضرب العجل 2 یه توییتی زد مراسم تودی به زودی تشکیل میشه و تمام وزرا هم توش دعوتن. بعد شیخ محمد ادامه داد تو این مراسم از کسایی که با دولت خودشون رو هماهنگ کردن و همراه شدن تقدیر میشه. برای اونایی هم که هماهنگ و همراه نشدن تودی برگزار میکنم. تعارف هم ندارم. و جالب این بود که هیچ مراسم تودی برای هیچ وزیر برگزار نشد. تک تک وزیرها خودشون رو همراه کرده بودن و متحول شده بودن. حتی جلوتر از شیخ محمد بودن. برای همین دوباره سال 2018 توییت زد. برگشت گفت 5 قبل من 1000 از مقامات امارات رو جمع کردم، برنامه دولت هوشمند رو بهشون اعلام کردم و از همشون هم خواستم در عرض 2 خودشون رو هماهنگ کنم. حتی بهشون گفتم اگه نتونن درست انجام بدن براشون مراسم تودی میگیرم. اما خوشبختانه امروز سازمان ملل گزارش داده، اعلام کرده دولت همراه ما در کشور امارات در بین 193 کشور رتبه ششم رو به دست آورده و به خاطر این من به تیمم افتخار میکنم، اما زمانی براشون مراسم تقدیر به پا میکنم که بشن رتبه اول دنیا. نگاه این آدم رو ببینید، برای رتبه ششمی بین 193 کشور بهتون افتخار میکنم، اما موقعی ازتون تقدیر میکنم که بشید رتبه یک دنیا. شما روش مدیریت این آدم رو ببینید، هم تشویق هم تنبیه. نمونه از تنبیه های سال 2016، یه روز 8 صبح اتفاقی رفت از چند تا سازمان بازدید کرد، از دوربینای مدار بسته اینا رو چک کرد، دید که بعضی از کارمندا پشت میزاشون نیستن. همون هفته دستور داد که 9 نفر از مقامای ارشد شهرداری رو اخراج کردن، یعنی با کسی تعارف رو درواسی هم نداره تو شیوه مدیریتیش. ارتباطش هم با تیمش کاملا مستقیمه، به این صورت که شما نگاه میکنید مستقیم حرفاشو به اینا میزنه بدون هیچ واسطه ای. مثلا سال 2015 یه روز صبح که تمام کارمندای دولت رسیدن دفترشون، دیدن که یه ایمیل از پست شخصی شیخ محمد براشون ارسال شده. تو ایمیل شیخ محمد نوشته بود من به تک تک شماها افتخار میکنم. دقت کنید، شیخ محمد میگه شماها تیم منید نه کارمند من. این یعنی چی؟ یعنی احترام گذاشتن به کسایی که داره باهاشون کار میکنه، شخصیت دادن به آدمها. این یعنی حواسم به تک تکتون هست، ما همه یه تیمیم، تو یه تیم داریم بازی میکنیم. انقدر شیوه‌های مدیریتیش مخصوصا تو تشویق و تنبیه جالبه که مثلا داره تو اتوبان میگن رانندگی میکنه، یه دفعه چشمش میخوره به یه تابلو تبلیغاتی جالب، همون موقع تو ماشین پرسجو میکنه این کار قشنگ کار کیه، میگن کار فلانی، مستقیم شمارهشو میگیره ازش تشکر و تحسینش میکنه به خاطر این تابلو تبلیغاتی جالبش. خب دیگه حالا جای تعجب نداره، کسی که با تیمش اینجوری برخورد میکنه تیمش هم براش میمیره، به موقع استقرار به دادش میرسه. یه نمونه از اون جایی که به داد شیخ محمد میرسن موقعی که کاری باهاشون داره، تو بحرانی که سال 2015 به وجود میاد، جمعیت جلوی برج خلیفه جمع شدن برای آتش بازی سال نو که تماشا کنن. همون نزدیکی یه خورده اون طرفتر یه هتل داره آتش میگیره، 60 طبقه هتل داره همینجوری میسوزه. آقا این تیم شیخ محمد با خونسردی کامل 60 طبقه رو خالی میکنن، آتیش رو خاموش و مهار میکنن، اونم تو عرض یه روب. با این حال اجازه نمیده شیخ محمد مراسم آتیش بازی تعطیل بشه، میگه نباید عیش مردم رو خراب کرد، نباید شادیشون رو از بین برد. 300 متر اون طرفتر هتل داره میسوزه، میگه آتیش بازی رو متوقف نکنید، مدیریتش میکنیم، بذار مردم به شادیشون برسن. چند روز بعدش یه میلیاردر اهل دبی درباره شیخ برمیگرده میگه که شیخ محمد دل شیر داره، دست پاک داره، قدرت تخیل بی پایان. این تعریفش درباره شیخ محمد. شیخ محمد خیلی بحران رو به کمک این تیم تونسته مدیریت بکنه. وقتی با تیمت اینجوری بودی معلومه که اونم برات جون میدن. یا مثلا شما سال 2008 که اون رکود اقتصادی به وجود میاد تو دنیا و دبی هم با اون رکود مالی مواجه میشه، اما میتونه سرپا بمونه. شما نگاه کنید سال 2008 قیمت مسکن تو دبی 40% کم میشه، بازار سهام سقوط میکنه، خیلی ها دنبال اینن که از دبی برن فرار کنن تا زیر بار بدهی غرق نشن، گردشگر کم میشه، شرکت های دولتی و خصوصی مشکل پیدا میکنن، منفی بافا برمیگردن میگن آقا کار دبی تمومه، به آخر راه رسیده، داره میپاشه اصلا از جهت اقتصادی. اما دبی مزیت مهمش رو حفظ کرده، شیخ محمد. شیخ محمد دبی رو نگه میداره تو اون وضعیت، به اقتصاد ثبات میده، نواقص رو برطرف میکنه، اقتصاد رو مهار و مدیریت میکنه. شعارش هم اینه که این هم بگذرد. دقت کنید 4 سال بعد سال 2012 اکونومیست اعلام میکنه دبی وبال گردن کسی نیست، روپای خودش وایستاده و برگشته به همون وضعیت خوب اقتصادی سابق. هتل ها، مغازه ها، گردشگر ها این سابق بلکه بهتر دارن به کارشون ادامه میدن. شما نگاه میکنید 2 سال بعدش یعنی سال 2010 برج خلیفه افتتاح میشه، هتل ها پر میشن، بازار بزرگ دبی تا اون سال 65 میلیون خریدار جذب میکنه. یه سال بعد از اون رکود یعنی سال 2009 مترو آماده میشه که روزانه 600 هزار نفر رو جابجا میکنه. 5 سال بعد یعنی تو 2013 قیمت املاک 40% بیشتر میشه. در سالی که سال 2008 40% پایین رفته بود، افت کرده بود، 40% افزایش پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه خرید و فروش ملک، از رکود خارج میشه، به رونق میرسه. شما حالا نگاه کنید همون سال 2008 به سر کشورهای دیگه چی اومد؟ از هم پاشیدن بعضیاشون از جهت اقتصادی، به خاک سیاه نشستن، اما رهبری و مدیریت شیخ محمد تونست دبی رو سر پا نگه داره. داریم درباره ویژگی‌های شیخ محمد حاکم دبی صحبت می‌کنیم. یکی دیگه از ویژگی‌هاش نوآوری این آدم. نگاهش همش به جلوه، دنبال پیشرفت و نوآوری و خلاقیت، دوست نداره در جا بزنه. میگه نباید متوقف بمونیم، دائما باید به جلو حرکت کنیم. یه جمله قشنگ شیخ محمد داره، میگه ببین هر روز صبح یه غزال تو آفریقا از خواب بیدار میشه. غزال خوب میدونه که امروز باید تندتر از شیر بدوه که بتونه زنده بمونه. از اون طرف شیرم خوب میدونه که باید تندتر از غزال بدوه که گرسنه نمونه. میگه بنابراین برای بشر فرق نمیکنه خودشو آهو بدونه یا شیر. اگه بشر میخواد زنده بمونه باید سریعتر از بقیه حرکت کنه. لذا یکی از شعارهای معروف شیخ محمد اینه: هرگز هرگز به پشت سرت نگاه نکن که ببین کی داره دنبالت میاد یا کی داره ازت جلو میزنه. فقط نگاهت به جلو باشه، سعی کن نفر اولم بشی. شیخ محمد میگه که نوآوری و خلاقیت عنصر اصلی ادامه بقای انسانه. بعد اشاره میکنه به این جمله داروین. یه جمله معروفی داره داروین: موجوداتی که قوی تر هستن باقی میمونن و به اصطلاح در نظام طبیعت ضعیف پامال است. شیخ محمد میگه اون جمله معروف داروین رو نباید اینجوری نگاه کرد که قوی ترین موجودات میتونن باقی بمونن. به نظر من منظور داروین این بوده منعطف ترین موجوداتن که باقی میمونن، کسایی که میتونن سازگاری ایجاد بکنن باقی میمونن. منظور داروین این بوده. لذا یکی از کلیدی ترین جمله های شیخ محمد که تو این کتاب چندین بار تکرار میشه اینه: تغییر کنید وگرنه تغییرتون میدن، مجبور به تغییرتون میکنن. لذا این بحث نوآوری رو شیخ خیلی بهش توجه میکنه، برای همین یه مرکزی درست کرده به نام مرکز نوآوری شیخ محمد بن راشد. اصلا کار این مرکز نوآوری و خلاقیته. سوخت مصرفی، مواد اولیه، نوآوری چیه؟ ایده. تو این مرکز ایده میدن، ایده هوشمندانه جدید. سیاست در بازه. میگه مستقیم با مردم میدونی چرا ارتباط میگیرم؟ برای اینکه از ایده هاشون استفاده کنم. مردم ایده هایی دارن که ما ازش غافلیم. برای همین میگه شماره تلفن منو باید همه مردم دبی داشته باشن. گوش من برای شنیدن ایده های جدید مردم همیشه بازه. لذا به خاطر این بحث نوآوری و خلاقیت اومد سال 2015 مجلس هوشمندان راه اندازی کرد. کار این مجلس چی بود؟ یه برنامه هوشمند تو تلفن همراه راه اندازی کرد که هر کسی میتونست ایده خودشو مستقیم به اطلاع شیخ محمد برسونه. جالبه بدونید سال 2017 همه مجلس هوشمندان بیشتر از 60,000 ایده رو به شیخ منتقل کرد. اگه دوست دارید این نمونه از برخورد شیخ با ایده های جدید رو هم بشنوید خوبه. نقل میکنن یه خانومی یه ایده‌ای رو به صورت حضوری اومد به دفتر اجرایی داد، دفترم به شیخ منتقل کرد. شیخ ساده نگذاشت کنارش، این خانم دعوت کرد که از ایدهش دفاع بکنه. ایده زن چی بود؟ جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمک به یکی از خیریه‌های دبی، نه خیریه‌های ایالات متحده. دقت کنید، خیریه تو ایالات متحده. شیخ محمد ایده رو ول نکرد، گرفت، گفت ایده خیلی خوبی اتفاقا. از تجربیات این خانم هم استفاده کرد، بررسی کرد، با کارشناسا در میون گذاشت، گفت با 3 شرط این ایده رو انجام بدید. شرط اول، بنیادی به نام سازمان خیریه دبی ثبت بشه. شرط دوم، مزایای این بنیاد جهانی باشه، یعنی تمام افراد بدون توجه به ملیت و نژاد از این حمایت استفاده بکنن. و شرط سومی که خودش باید این بنیاد رو مدیریت کنه و فرزندانش هم به این صورت که نقش جدی داشته باشه تو جمع‌آوری منابع مالی برای این بنیاد. لذا بنیاد خیریه دبی سال 2007 تأسیس شد، میلیون ها دلار جمع‌آوری شد. الان در حال حاضر این بنیاد 18 میلیون نفر رو تو 53 کشور جهان تحت پوشش داره. خود این خانم رو هم که این ایده رو داده تو بنیاد استخدامش میکنن. میبینید دیگه، یه ایده از رو کاغذ تبدیل میشه به یه مؤسسه جهانی. هدف شیخ هم از دریافت ایده ها اینه که به رهبران منطقه این پیام رو برسونه که تغییر کنید، وگرنه شما رو تغییر میدن. این جمله‌ای که بارها و بارها از ایشون شنیده شده، تغییر کنید وگرنه شما رو تغییر میدن. به رهبران منطقه میگه مردم هوشمند و زیرکن، ممکنه شما بتونید یه عده از مردم رو فریب بدید، اما دنیای رسانه شما رو لو میده. شما نمیتونید رسانه رو مهار کنید. بعد برمیگرده میگه زندگی به من یاد داده که معیار موفقیت و رهبری درست دستاوردهایی که مردم تو زندگی اون دستاوردها رو حس و احساس کنن، نه شعارها و سخنرانیهای شما و ارائه برنامه ها. اینا فایده نداره. معیار این که شما رهبر موفقی، مدیر موفقی هستی اینه که مردم احساس رضایت و خوشحالی کنن. این میشه ملاک موفقیت یک مدیر. لذا ویژگی دیگه شیخ محمد اینه که ملاک موفقیت رو رضایت مردم میدونه. اعتقادش اینه فقط و فقط رضایت مشتری که همون مردم باشن بس است و کافی. مثلا توی مراسمی که اسامی سازمان‌ها از پایین به بالا داشت خونده میشد، شیخ محمد اسم هر سازمانی رو که میخوند دوربین تلویزیون میرفت رو چهره اون مدیر. حالا هدف شیخ محمد چی بود؟ بگه مشتری سلطانه، بگه تغییر کنید مدیرا، وگرنه شما رو تغییر میدن. 3 سال بعد از این حرکت، رهبرایی که تای لیست بودن، مدیرایی که تای لیست بودن اخراج شدن. بعضیا که تای لیست بودن اومدن صدر لیست، خودشونو کشیدن آوردن بالا. این یعنی چی؟ یعنی مدیریت پیشرو. یعنی اگر ملاکت رضایت حال مردم نباشه، تغییرت میدن. برای رضایت مردمم رفاه سنج یا رضایت سنج گذاشته که بفهمه تو هر سازمان وقتی شهروندی یا یه مسافری مراجعه میکنه آیا کارشو انجام میدن یا نمیدن. گزارشایی هم که از وضعیت دبی میگیره روزانه است، نه گزارش فصلی، سالانه، نه روزانه. اعتقادش اینه که تجربه به ما یاد داده که تفاوت بین دولت موفق و ناموفق سر این کاغذبازیایی که دارن. دولتی موفقه که از این کاغذبازی ها، از این بوروکراسی اداری عبور میکنه. دولتی ناموفقه که زیر این کاغذبازی ها دفن میشه و میمونه. جالب بدونید تو این بحث رضایتمندی مردم از زندگی، نویسنده میگه سال 2014 یه شرکت چینی اعلام کرد میخواد 16,000 نفر کارمنداشو به صورت دست جمعی بیاره دبی. خب این همه کشور بود میتونسته ببره، اما تصمیم میگیره بیارشون دبی. بیش از 2,000 پرواز باید رزرو میشد، 40 تا هتل رزرو میشد، 400 تا اتوبوس رزرو میشد. گروه 200 نفر اینا وارد دبی میشن. هدف چیه؟ پاداشیه که این شرکت چینی میخواد به کارمنداش بده. خب فکر میکنید برای استقبال از این مسافرها کی اومد؟ به نظر میرسه که باید شهردار قاعدتا بیاد دیگه. اما خود شیخ محمد سوار ماشینش میشه، میاد استقبال رسمی مهمونا، باشون عکس میگیره، صحبت میکنه. اینو میگن مشتری مداری، اینو میگن رضایت مردم، رضایت مسافرین، رضایت شهروندان. اما ویژگی دیگه شیخ محمد تربیت رهبر آینده است. میگه من باید بتونم مدیران و رهبران آینده رو تربیت کنم. شاید خیلی عده کمی از رهبران هستند و مدیران هستند که میتونن مدیر موفق آینده تربیت کنن، اما شیخ محمد از اوناست. اعتقادش اینه پرورش رهبر آینده یکی از وظایف مهم ماست، چون سیستم فرسوده میشه. انسان ها به عنوان یه سرمایه باید روز به روز ارزششون بیشتر بشه که بتونن دچار فرسودگی نشن. بعد میگه تجربه موفق کشورهای مثل کره، آلمان، سنگاپور اینه که اینا رو منابع انسانی کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن. اصلا توسعه نیروی انسانی براشون یه راهبرد ملیه. شیخ محمد میگه به نظر من رهبر واقعی اون کسیه که بتونه رهبر بزرگی رو تحویل اجتماع بده بعد از خودش و یه سازمان و دستگاه رو وابسته به خودش بار نیاره. اینو میگن مدیر. مدیری که بتونه بعد از خودش مدیر تربیت کنه که اگه نبود راهش ادامه پیدا کنه. همین آقای عمرالعلما به عنوان اولین وزیر هوش مصنوعی دبی درباره این روحیه مدیر پروری شیخ محمد میگه من تازه وارد وزارت کابینه و آینده شده بودم، رؤیا تو سرم زیاد داشتم، اما اصلا به عنوان یک کارمند جز و تازه کار فکر نمی کردم که من قراره با شیخ محمد کار کنم. بنابراین میگه که من روی پروژه ها کار می کردم، گزارش می دادم به مدیران، مدیران به مدیر کل، اونم می داد به شیخ. پیش خودم فکر می کردم اصلا اون که خبر نداره، شیخ محمد خبر نداره من دارم چی کار می کنم، من یک کارمندی یه گوشه، اون از کجا می فهمه من دارم چی کار می کنم. میگه گذشت من شدم وزیر هوش مصنوعی. یه جلسه داشتیم با شیخ، من یه گزارشی دادم، تموم شد. شیخ برگشت گفت که ما این آقای عمرالعلما رو وارث مجموعه خودمون کردیم، خود ما بهش آموزش دادیم، مراقب کاراش بودیم، پرورشش دادیم. از اولین روزایی هم که تو دانشگاه راشد حضور داشت تا پایان دوره و تا زمان پست وزارت که در اختیارش قرار گرفت امتحانش خوب پس داد و منم وقتی نتایج کاراش رو دیدم ازش حمایت کردم. این آقای عمرالعلما میگه که شیخ محمد نه فقط وضعیت منو خبر داشت، بلکه معلوم بود منو زیر نظر داره و کاملا منو میشناسه و من اصلا از این قضیه خبر نداشتم. حتی به فکرم نمیرسید اینقدر با جزئیات منو بشناسه و منو زیر نظر داشته باشه. شعار شیخ محمد هم همیشه این بوده که به اعضای تیمت آقای مدیر احترام بذار تا اونا بهت احترام بذارن، بهشون محبت کن اونا بهت محبت کنن، اونا رو توانمند کن تا اونا بشن بازوهای توانمندت، اونا رو تحسین کن تا اونا تحسینت کنن، اینجوری اونا رو رهبری کن تا اونام تا آخر عمر کنارت باشن. خب به نظر شمای شنونده فرمولی از این ساده تر برای رهبری دیگه وجود داره؟ داریم به پایان این اپیزود میرسیم. تو این اپیزود درباره ویژگی‌ها و شخصیت شیخ محمد از جهت رهبری و مدیریت صحبت کردیم. گفتیم که شیخ محمد چه ویژگی‌هایی رو داره، ویژگی‌هایی مثل اولویت بندی، ویژگی‌هایی مثل ریسک پذیری، ویژگی‌هایی مثل نظم و انضباط، ویژگی‌هایی مثل دنبال ایده و خلاقیت و نوآوری بودن، ویژگی‌هایی مثل نظارت و سرکشی و ارزیابی مستقیم و شخصی، ویژگی‌هایی مثل بلند پروازی، ویژگی‌هایی مثل مشتری مداری و احترام گذاشتن به شهروندان و مسافران و ویژگی‌هایی مثل توجه به حال و روز مردم و اینکه داره به سرشون چی میاد. اگر میخواید بدونید کشوری که شیخ محمد ساخته چقدر مقبولیت داره و چقدر مردم راضیان، به این نظرسنجی که بیشتر از 3000 تا جوان تو 22 تا کشور عربی ازشون شده دقت بکنید. از این 3000 تا جوان تو 22 تا کشور عربی سوال کردن که آرزو دارید کدوم کشور رو برای زندگی انتخاب کنید. این نظرسنجی که 8 سال پیش سر هم تکرار شد، جوابش امارات متحده عربی به خصوص دبی بود. رتبه اول دبی بود. امتیازش از فرانسه، آلمان، کانادا بیشتر بود. سال 2019 دوباره اومدن این نظرسنجی تکرار کردن. از هر 5 نفر 2 نفر امارات رو برای زندگی انتخاب کردن. نویسنده این کتاب آقای یاسر جرار در آخر میاد میگه که به نظر من مهمترین ویژگی شیخ محمد اینه که شیخ محمد دبی رو با قلبش داره رهبری میکنه. شیخ محمد در قلب مردم جای داره. سال 2016 امارات به مناسبت 10 سالگرد نخست وزیری در این کشور و همچنین به عنوان معاونت امارات توسط شیخ محمد یه تقدیر و تشکری ازش به عمل آورد. یه هشتگی رو راه انداخت. هشتگی با این عنوان: تشکر محمد بن راشد. 268 میلیون مرتبه این هشتگ تو دنیای عرب به کار برده شد. شیخ محمد خلیفه بن زائد آل نهیان حاکم امارات توی نامه از شیخ محمد به خاطر خدماتش تشکر میکنه. آخرین جمله که این اپیزود رو میخوام با نوع محترمانه و صمیمانه‌ای که شیخ محمد مردمش رو خطاب میکنه به پایان ببرم. شیخ محمد به مردمش میگه خواهران و برادران عزیز، ما به ملت خود قول داده ایم که بهترین باشیم و به قول خود عمل خواهیم کرد. کار دولت وظیفه‌ای شریف و پر افتخار است و دولت ما برنامه‌های خود را بدون وقفه و بی امان تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد داد. محمد بن راشد آل مکتوم. پایان اپیزود 87، خلاصه کتاب شیخ محمد حاکم دبی نوشته یاسر جرار. خیلی ممنون و متشکرم که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم پادکست کتاب جیبی که در تهیه این اپیزود به من کمک کردن. از شما ممنونم به خاطر اینکه ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت میکنید، به ما نظرات خودتون رو منتقل میکنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.